کرد با آقای علی اصغر آهنی ها. ایشون نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هستند. جناب آقای آهنی ها سلام عرض می کنم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
ممنونیم آقای آهنی ها. به نظر شما پرداخت یارانه دستمزد در کشور ما میتونه به اشتغال زایی کمک کنه؟
خدمت شما عرض کنم که در بحث یارانه به اندازه، به موقع و در سطح کلان ما تا به امروز قابلیت اجرایی نداشتیم. بله. در سطح کشور خب طبیعتاً وقتی در این سطح نبوده، خب طبیعتاً اثرگذاری کمتری خواهد داشت. یکی از دلایلش همیشه بحث بودجه و توانمندی دولت در تامین این نوع هزینه ها هستش. به نظر من ما اگر بتوانیم زیر ساخت های اشتغال و کار ایجاد بکنیم و موانعش رفع کنیم تا بتونیم تولید افزایش پیدا کنه، قطع به یقین بهتر میتوانیم تو این بخش موفق بشیم.
یعنی اگه خود دولت اشتغال زایی ایجاد کنه دیگه لازم نیست که یارانه هم هزینه کنه.
اشتغال هستش. ببینید ما فضای کسب و کاری که در حدود 130 هستیم، یعنی موانع های مختلفی بر سر راه تولید وجود داره. اگر این موانع برداشته بشه قطع به یقین میتواند مفید باشه. ما در همین چند ماه گذشته که خدمتون بودیم، یکی از مشکلات عدیده که علاوه بر بحث کووید 19 که مسائل مشکلات خاص خودش داشت،
بله،
بسیاری از واحدهای تولیدی دائما تعطیلی برق داشتن. خسارت های خیلی زیادی به واحدهای تولیدی، چه به لحاظ قطعات و رفتن یک باره برق و چه میزان تولیدشون داشتن. خب اینها با یک عدد رقم های کوچیکی قابل حل نیست و اثرگذار نیست. اگر تولید به صورت ممتد ادامه داشت خیلی بهتر میتونست به نتیجه برسیم.
درسته. از صحبت شما اینطور برداشت میکنم که اگر زیرساخت های اشتغال در کشور فراهم بود که خب همه میرفتن سر کار، ما این زیرساخت ها رو فراهم نکردیم، حالا با تعدادی از جوانان بیکار مواجه هستیم، حالا باید یک هزینه رو هم صرف کنیم، یکی یارانه به کارفرما بدیم که این کارفرما این نیروهای بیکار و تحصیل کردگان بیکار رو جذب کنه. یعنی ما الان از چند ناحیه داریم ضرر میکنیم دیگه.
دقیقا. ببینید خدمت شما عرض کنم که گاهن طرحی میاد که مثلا افرادی که سابقه تحصیل کردگی دارن به یه جا به عنوان کارورز معرفی میشن، یه دب بیمه شونم دولت تامین میکنه یا بخشی از حقوقشون. این عملا اثرگذار نیست واقعیت قضیه. یعنی این طرحی نیست که بگیم طرحی اثرگذار یک کارفرما انگیزه پیدا میکند برد نیروی با سابقه شه بذاره کنار یه نیروی دیگه بی سابقه رو بگیری که بخواد با این مباحث اتفاق بیفته. ما اگر زیر ساختها رو درست بکنیم، مشکلات رو رفع کنیم، یقین بدانید که اتوماتیکوار اینها جذب خواهند شد و مشکلات اشتغال اتوماتیک حل میشه. اما اگر زیر ساخت رو حل نکنیم، من واحد تولیدی دو روز در هفته مجبور باشه برقش قطع باشه، تولید نداشته باشه،
بله،
خب این اصلا امکان پذیر نیست. یا مشکلاتشون رو بحث های تامین ارزشون یا تامین بحث صادرات که مشکلات خاص خودشون دارن و همچنین واحدهای مثل دارایی و بیمه که به هر صورت دنبال تامین بودجه خودشون به هر شکل هستن. خب این برش های مختلفی به کارفرما زده میشه و کارفرما دیگه توانه حرکت نخواهد.
بله. خب در قالب این یارانه و جزئیاتش اومده که هر استان میتونه حد اکثر تا سقف 40% از سهم اشتغال تخصیص یافته رو به جوینده کار اون هم با تحصیلات دانشگاهی اعطا کنه. این سقف 40% هم میتونه مبنای سوال باشه. چرا حالا 40%؟ آیا با در نظر گرفتن این 40%؟
شاید بحث بودجه‌ای هستش. 40% چقدرش میخوان بدن؟ کل پول رو میخوام بدن
تا سقف 40% از سهم اشتغال.
سهم اشتغال من هزینه هاشونه.
خب این سهم اشتغال باید مشخص بشه دیگه که منظور چیه.
کامل مشخص نیست و ما معمولا طرحایی که کامل مشخص نیست و به اندازه و به موقع نیست عملا اثری ندارد. اما ما اگر بیایم توی بحث نیروهای کاری که تحصیل کرده هستن، خب یکی از مشکلات اساسی ما تو بحث تحصیل کرده ها ما این هستش که آموزش ها با کارهایی که باید انجام بگیره متفاوته و عملا کاربردی نبوده و حرفه، یک حرفه خاص به یک فرد آموزش ندادن. خب طبیعتا این در خیلی جا قابلیت استفاده نداره.
و یک نکته فقط
کار رشته هایی هم معمولا خوانده شده که شاید اصلا کاربردی در بخش صنعت نیست، تحصیل کرده هستن ولی خود رشته هایی هستن که عملا کاربردی تو کشور ندارن. یعنی اینها همه کنار هم میاد و فردی که تحصیل کرده است مجبور از صفر بیاد شروع کنه.
بله و
آموزش بینه.
درسته. و همینطور قید شده که کارگاه هایی میتونن از مزایای طرح یارانه دستمزد استفاده کنن که کد بیمه تامین اجتماعی داشته باشن. خب به این شکل خیلی از کارگاه هایی که فاقد کد بیمه تامین اجتماعی هستن از قالب این طرح خارج میشن و یک نکته که وجود داره، سقف بهره مندی هر کارگاه هم حداکثر تا 5 برابر میانگین لیست نیروهای بیمه شده نزد تامین اجتماعی در 12 ماه گذشته است. به طور کلی یک شرایط سنی هم برای بهره‌مندی از مزایای یارانه دستمزد در نظر گرفته شده. حداکثر 37 سال، مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر. برای زنان سرپرست خانوار هم شرط سنیش تا سقف 45 سال. شرایط رو شما چطور میبینید آقای آهنی؟
عموما تحصیل کرده های ما افرادی هستن که توی چند سال گذشته فارغ التحصیل شدن و توی کار بودن و کار نداشتن. شاید تو این سنی که بیان میشه سن بد نیست.
بله.
ولی من گفتم خدمتتون انگیزه یک کارفرما در رابطه با گرفتن یه نیروی کار با خدمت شما،
یعنی کارفرما انگیزه نداره؟
انگیزه ای نداره.
چرا؟
نیرو باید تخصصی باشه.
یعنی شما میفرمایین که این
واژه‌ای که دارن کار میکنن که
رشته صنعتی تخصصی باشه،
دارن عموما نیروی انسانی خودشونه دارن چون دارن کار میکنن. نمیاد یه نیروی کار کرده و با تجربه رو کنار بزنه و یه نیروی بی تجربه رو به خاطر بخشی از هزینه هاش بگیره. خب این اصلا منطقی نیست.
به ویژه اینکه نیروی تحصیل کرده عمدتا فقط تئوری خونده و کار عملی
به اون صورت. میخوام بگم من خودم طی سالهای گذشته حتی نمیگم اینا اثر گذار نیست، چرا تا یه حدی بخشی مشغول میشن، اما نکته مهم اینه که ما تا نیاییم زیر ساختش کار ایجاد بکنیم، طرحهایی که زمین ساز اشتغالن تا زیر ساخت آماده نشه عملا کارآمدی ندارن. تا یه شاید 20 سال یا 40 سال گذشته ما بعضن از این طرحها نمونه مشابه این عمل کردیم ولی نتیجه‌ای که حاصل شده نتیجه بسیار خوبی نبوده که ما بتونیم ازش بهره بگیریم. علتش هم به اون زیر ساخت داشت.
یه نکته رو فرمودین جناب آقای آهنی ها، فرمودین که عمده فارغ التحصیلان دانشگاهی خب به شکل عملی خب کار عملی انجام ندادم، تخصصی هم نیستن، یک نیروی تخصصی محسوب نمیشن. و خیلی جالبه که یک بندی در طرح یارانه دستمزد اومده که کارفرمایانی که از شغل اولی های دانشگاهی در واحدهای خودشون استفاده کنن به میزان 30% یارانه دستمزد به اونها تعلق میگیره تا بتونن هزینه های اشتغال رو برای جذب این فارغ التحصیلان کاهش بدن. یعنی براشون یک فرصتی رو قائل شدن که اتفاقا برای سراغ فارغ التحصیلان دانشگاهی که شاید از هیچ تجربه عملی هم ندارن در کار.
ببینید من گفتم خدمتون بعضی یه تعدادی ممکنه مشغول بشن ولی عملا این طرح ها به دلیل اینکه زیر ساخت های اشتغال کار در کشور ما مشکل هست و عملا به اون کمتر توجه شده. خدمت شما مثلا فرض کنید یه فارغ التحصیل تاریخ ما میخوام بیاریم توی کارخانه بذاریم، کجا میخوام بذاریم؟ ببینید زیر ساخت ها و کار حرفه‌ای به اینها آموزش داده نشده و زیر ساخت هایی که برای بخش اشتغال نیاز داریم و رتبه بسیار نامطلوبی در کشور داریم تا حل نشد طبیعتا این طرحا که طرحای بدی نیست نمیتواند کارآمدی مورد نظر ما رو به دست بیاره.
پس برای اینکه بشه این طرح اجرا بشه باید کارفرمایان بنابر توصیه شما و فرمایش شما برن فقط سر وقت فارغ التحصیلان کار و دانش، رشته کار و دانش.
بیشتر عملید الان افرادی که قابلیت کار دارن و تقریبا مسلطن کمتر شما میبینید که بیرون از کار هستن. بسیاری از این فارغ التحصیلان رشته‌های دانشگاهی هستن که نامرتبط با بخش صنعت ما و کارفرمایی ماست. خب اینها طبیعتاً نمیتونن صرف داشتن یک مدرک برای واحد صنعتی کارآمدی باشه.
یعنی مدرک از فنی و حرفه‌ای بیارن قابل پذیرش نیست؟
نه ببینید، فنی حرفه‌ای خیلی بالا نیست. نه خیر، در اون وقت فنی حرفه‌ای در حد یه دیپلم میشه اون وقت.
بله.
نه در حد یک مهندس.
خیلی ممنونیم از توضیحات شما جناب آقای آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار. نظرات و دیدگاه های شما رو هم در خصوص یارانه دستمزد شنیدیم. متشکرم از شما و خدا نگهدارتون.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت، اما موضوع ما یارانه دستمزد. اما در جزئیات پرداخت یارانه دستمزد آمده که سقف بهره‌مندی هر کارگاه برای استفاده از نیروی کار شغل اولی معادل حداکثر 50% نیروی کار موجوده. طول دوره پرداخت یارانه دستمزد به ازای هر نیروی کار شغل اولی با تایید دستگاه هماهنگ کننده تا سقف 12 ماهه و میزان یارانه دستمزد معادل 30% حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کاری که بر اساس صورت وضعیت مزد ارسالی به سازمان تامین اجتماعی محاسبه و پرداخت میشه. اما احراز عدم اشتغال به کار نیروی کار شغل اولی یا اثبات سوری بودن اشتغال به کار وی هم در کارگاه ها بر اساس گزارش بازرس تامین اجتماعی یا بازرس کار باید مطرح بشه. سپاسگزارم از اینکه برنامه افق روشن رو میشنوید. در ادامه به اتفاق شما گزارش طیبه زاره رو خواهیم شنید.
نمیدونم شما کارفرمایید یا نیرویی که به کار گرفته شده. در حال حاضر یارانه دستمزد به ازای هر نفر 573,000 تومان هست. به نظر شما چه کسانی میتونن یارانه دستمزد بگیرن؟
افرادی که کارآفرین هستن و یا کارفرما هستن.
این یارانه بیشتر به کارفرما تعلق میگیره.
کارفرما و کسانی که افراد رو به کار میگیرن دیگه.
یارانه دستمزد یکی از سایت های حمایتی برای کاهش بیکاری هست که طبق اون هر کارفرمایی که نیروی جدید استخدام میکنه یارانه دستمزد میگیره. نظرتون چیه درباره دریافت یارانه دستمزد توسط کارفرما؟
اصلا کلا اینا فقط پول تو جیب پولدارا میره، یعنی کارگر اصلا هیچ سود فایده‌اش نمیشه،
چون که افراد بیشتری میتونن به کار گرفته بشن و کار کنن و این باعث میشه که کارآفرینا و کارفرماها تشویق بشن برای استخدام نیروی جدید.
بعضی از کارفرماها این یارانه رو دریافت میکنن ولی کمترین حقوق به نیروهاشون میدن.
کارفرما فقط سوچو میبره.
اگر نظارت بشه روی حقوق بهتره.
حالا کارفرما یارانه دستمزد بگیره، بیکارها صاحب کار میشن؟
اینم یه ایده است، یه فکره.
با کمترین نوع افراد استخدام میکنن، به کار میگیرن.
بعضی از کارفرما برای 573 تا نمیان نیروی جدید استخدام کنن.
فقط امیدوارم که کارفرما و کارآفرین تشویق بشن که نیروهای جدیدی مثل ما جوانا رو استخدام کنن.
به امید استخدام همه جوانای کشورمون و افرادی که بیکار هستن. طیبه زارع، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز. اینجا برنامه افق روشن هست، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. گزارش خانم طیبه زاره هم تقدیم شما شد. اما همچنان در خصوص یارانه دستمزد صحبت میکنیم، طرحی که از سال 99 در کشور ما کلید خورده به منظور اشتغال زایی، حمایت از افراد بیکار و کارفرمایانی که هدفشون اشتغال زاییه. بیش از 6500 کارفرما استقبال خودشون رو از طرح یارانه دستمزد نشون دادن و در این طرح مشارکت داشتن. این آمار در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و روند ثبت نام کارجویان و کارفرمایان از ابتدای امسال سرعت بیشتری به خودش گرفته. جالبه بدونید که بررسی توزیع جغرافیایی اجرای طرح حکایت از این داره که استان خوزستان با سفت بیشترین تعداد داوطلب، کارفرما و قرارداد منعقد پیشتاز این طرح بودند. اما افق روشن امروز در همین لحظه به پایان رسید. خیلی سپاسگزاریم که حوصله به خرج دادین و افق روشن رو از ساعت 9 و 10 دقیقه تا به این ساعت شنیدید. به هر حال اگر نظر و دیدگاهی در خصوص موضوعات مطرح شده ما در این برنامه دارید، لطفاً پیام بفرستین به شماره 3102 یا اگر فرصت کردین تماس بگیرید با روابط عمومی صدا و سیما به شماره 162. سپاسگزاریم از توجه شما و به اتفاق همکارانم با شما خدافظی میکنیم.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
همه ما علاقه‌مندیم که بدونیم چگونه و چطوری میشه یه کار خوب، یه شرکت ممتاز و یا یه درآمد مطلوب راه اندازی کرد. اصلا چه کسی کار خوب و درآمد عالی رو دوست نداره؟ مسیرش چجوریه؟ این یک رازه. باید تندتر از عقربه‌ها حرکت کنی. تند، نه باج به کسی بدی، نه خسته بشی. برای رسیدن به این مسیر، باید کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن رو با دقت بخونی. از نشر معارف به قلم آقای بهزاد دانشگر. برای تهیه کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن، عدد 4 رو به سامانه پیامکی 5054 پیامک کنید و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنید. کتاب خوب رو خوب بخونید.
و موضوع این برنامه ما، تعارض منافع و اقتصاد دارو.
این باید روشن بشه، تصریح بشه، تأکید بشه، تبلیغ بشه، اعلام بشه که آقا تعارض منافع یک نوع حرام خاریه.
اما آنچه که مطرح هست، تصمیم گیری ها گاهی در سایه تعارض منافع مسیر اشتباهی رو طی میکنه.
هزینه که رو دست نظام سلامت ما پیک پنجم گذاشت، کل این هزینه دوبار میتونه کل کشور رو واکسینه کنه.
در حوزه درمان اگر کسی مسئولیت میگیره، نباید خودش در بیمارستان خصوصی صاحب سهام باشه.
چشمنداز
دوشنبه ها ساعت 20 از رادیو سلامت،
برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
لحظاتتون سرشار از نشاط و زندگیتون سرشار از آرامش. از رادیو سلامت همراه شما هستیم. با اعلام ساعت 9:51 همچنان با ما همراه باشید.
از تو چه پنهون کنم، بی سر و سامون منم، دیده به در دوخته، سوخته جان و تنم، داغ تو در خرمنم، آتشی افروخته. لحظه داغی دیده ایم، در نای می نالیده ایم، داغ اگه بود ما ناله ایم، می اگه بود ما ناله ایم. گوید لبه خاموش من، بار غمت بر دوش من، یارب چرا پدری خسته من. هر لحظه داغی دیده ایم در نای نی نالیده ایم، داغ اگه بود ما لاله ایم، نی اگه بود ما لاله ایم. گوید لب خاموش من بار غمت بر دوش من، یارب چرا با مانده ام. خون شد دل پر.
لحظاتی سرشار از سلامتی و آرامش برای شما آرزومندیم. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
رادیو سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت. ساعت 10 ایران، تهران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
خبر اول.